به نظر میرسه که مطالعات دقیقی روی این صورت نگرفته، باید حتما مطالعات جدیتری انجام بگیره. ما اگه بخوام شرط معدل رو اعمال بکنیم، باید مراقب باشیم که عدالت آموزشی رعایت بشه.
بله.
ما الان خیلی از مناطق داریم که از امکانات و در واقع نیروهای آموزشی کافی برخوردار نیستن. با همین حالت شرایط کرونا نه، در حالت عادیش هم این مشکل رو ما داریم. بذار نمیتونیم 60% رو عادلانه در همه جای کشور اجرا بکنیم.
اصلا کیفیت آموزش‌های دکتر فلاحی در نقاط مختلف کشور حتما، یعنی به طور طبیعی در شهرهای بزرگ و توسعه یافته نسبت به شهرهایی که کم برخوردارتر هستن حتما کیفیت آموزش بالاست. حالا ما تو همین شهرهایی که از توسعه یافتگی هم برخوردار هستن سر میزنیم به مدارس غیر انتفاعی، برخیشون واقعا با کیفیت‌های بالایی دارن دروس رو عرضه میکنن. خب همون نکته که اصلی فرمودید، واقعا اون عدالت آموزشیه وجود نداره تا ما بر اساس اون بیان بگیم خب ما حالا یه کیفیت فراگیر و متوازن در کل کشور ایجاد کردیم، حالا میایم مثلا نظام سنجش و پذیرش کنکور رو مثلا 60% رو اختصاص میدیم به ارزیابی معدل.
درسته، من منظورم همین بود. حالا ما برای اینکه به این جایگاه برسیم نمیشه شتاب داده عمل بکنیم.
بله.
ما قبلا هم گفته شد که در بحث حالا به اصطلاح حذف کنکور یا در واقع ساماندهی نظام در واقع سنجش ممکنه یه پروسه چند ساله نیاز داشته باشیم. من الان همین رو یه کارگروهی گذاشتم روش بررسی بکنن که اصلا در محتواهای آموزشی ما که میخواد منجر به شرط معدل بشه خیلی از محتواهای زائد رو ما داریم، خیلی از در واقع محتواهایی هست که وقت دانش آموز رو میگیره.
بله.
اینها حداقل پالایش بشه بر اساس سند در واقع تحول در نظام آموزش و پرورش مطالعه میشه کار بشه. ما باید حداقل اینه که یک بازنگری در متون آموزشیمون داشته باشیم که این شرط معدل حداقل در 3-4 سال آخر قرار باشه مثلا در متوسط دوم اعمال بشه. ما باید یه بازنگری داشته باشیم که اون ملاک قابل قبولی باشه برای این هم بذاره که این مطالعات صورت نگرفته، این کارا انجام نگرفته. یک دفعه ما بیاییم از شاخ و برگ شروع کنیم کار انجام دادن، این کار خیلی کار اساسی نیست. بذاره حالا درخواستی که دو تا ورطای کمیسیون دادن این که به هر حال به تعویق بیفته کار بیشتری صورت میگیره، چون کار ساده ای نیست. بحث حالا کنکور یک مسئله است که کل کشور سال یک بار درگیر میکنه به خودش و خیلی ها این رو به عنوان سرنوشت خودشون در نظر میگیرن. هر گونه تصمیم نپخته، هر گونه تصمیم ضرب العضلی در این خصوص ممکنه آثار زیانباری برای آینده داشته باشه که باید اینو یه مدار روش با تعامل بیشتری تصمیم گیری کرد و کارگروه ها و کارشناسان متعددی باید به این کار بود.
بله. حالا اون نکته هم که شما فرمودید به نظرم خیلی هم به این بحث در واقع بررسی طرح ساماندهی نظام سنجش و پذیرش تو دانشگاه خیلی در حیطه مسئولیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با توجه به جایگاه سیاست گذاریش های دکتر نباشه، یعنی به نظرم ورود به این طرح اساساً در واقع کمیسیون تخصصی آموزش تحقیقات مجلس باید باشه، بعد بیاد مجلس به عنوان یک نهاد قانونگذار و نظارتی مثلا این رو مصوب بکنه. من به نظرم باید شورای عالی انقلاب فرهنگ همطور که اصلی هم فرمودید بیشتر در حوزه سیاست گذاری های کلان وارد بشه، موضوعات که مصداق پیدا میکنه. مثلا ما میخوام بگیم شرط معدل مثلا وجود داشته باشه، حالا این معدل چه درصدی از در واقع موفقیت یه دانش آموز رو در اون جدول رقم بزنه، 30 باشه، 20 باشه، 60 باشه. اینها به نظرم اینها دیگه حوزه های اجرایی میشه، خارج از اون مسئولیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست. حالا انشالله که به حال اون دغدغه‌ای که حالا حضرت عالی فرمودید حتما خانواده های عزیز ما هم در سراسر ایران به حال به آینده فرزندانشون به شدت به حال نگاه هاشون گره خورده، امیدوارن که به حال این تر از یک بررسی‌های پخته کارشناسی برخوردار بشه تا خدای نکرده آینده به حال بچه‌های ما خیلی به مخاطره نیفته و ما تصمیماتی نگیریم که با سرنوشت بچه‌ها واقعا بازی بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر فلاحی.
حالا نکنه.
استفاده کردیم از توضیحات کارشناسی از اتالی. عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به نامه رؤسای کمیسیون های آموزش تحقیقات و بهداشت مجلس به شورای انقلاب فرهنگی برای تعویق در بررسی طرح ساماندهی نظام سنجش پذیرش در دانشگاه های دکتر فلاحی عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس در این بخش با ما همراه. اینجا تهران جامع جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در پرونده هفته که در برنامه روز گذشته هم بهش پرداختیم و در روزهای آتی هم در همین برنامه بهش خواهیم پرداخت، در مورد مدیریت فضای مجازی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای مؤمن نسب از کارشناسان فضای مجازی در این بخش با ما همراه هستن. جناب مؤمن نسب سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده و گرامیانی که دارن صدای ما رو از طریق گیرنده‌هاشون میشنوند. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مؤمن نسب، با توجه به شرایط فعلی مهمترین اولویت‌ها در مدیریت فضای مجازی از نگاه شما چه باید باشه؟
خب ببینید، فضای مجازی عرصه وسیع از ابزارها و امکانات و عرصه خدمت بایدها و نبایدها خیلی متنوع. یعنی شما وقتی میگید فضای مجازی، از دید یک مثلا دانش آموز ممکن فضای تفریح و آموزش دیده بشه، از دید یک زن خانه‌دار به اصطلاح یک فضای عرصه آشپزی و آموزش آشپزی و ارتباط با خانواده و فامیل از نگاه آقای همون خونه فضای خبری و رسانه‌ای دیده بشه. خب قاعدتا یا مثلا تجارت و اقتصاد و مباحث این چنینی، قاعدتا ما فضای مجازی وقتی به تعبیر مقام معظم رهبری چند برابر از فضای فیزیکی، فضای واقعی زندگی ما بزرگتر شده، پس ما باید در واقع به همون اندازه که در فضای مجازی مباحث مختلف رو با تخصص‌های مختلف بهش پرداخته میشه و براش برنامه‌ریزی میشه، در فضای مجازی باید همون تدابیر دیده بشه. مثلا تو موضوع اقتصاد و تجارت الکترونیک باید قانون‌گذاری بشه، باید نظارت بشه، باید فروشگاه‌ها مجاز باشن، کالاهای عرضه شده تو فروشگاه‌ها مجاز باشه، تضمین خرید وجود داشته باشه که مردم پولشون وقتی ازشون دزدیده نشه یا نسبت به خرید اینترنتی نگاه منفی پیدا نکنن. از سمت دیگه تو بعد فرهنگ، تو بعد آموزش باید مردم خیالشون راحت باشه اگر بچه‌شون میره مثلا فضای مجازی درس بخونه، ناخواسته تو یک سرچ مثلا به مباحث غیر اخلاقی نمیرسه، نظام تربیتی از دستشون خارج نمیشه. یا مثلا فرض بکنید اگر یک کسی میاد محتوایی تولید میکنه
به میزان دیده شدن اون محتوا باید بتونه از این فضا پول در بیاره تا بتونه محتوای بعدیشو بهتر با کیفیت بالاتری در واقع عرضه بکنه و بسازه اون محتوا رو. اینه که هر بخشیش مباحث مختلفی داره. ما توی پژوهشکده‌ای که داریم حدود 7 سال پیش
بله.
7 یا 8 سال پیش هم بیشتر، شاید بگم سال 92 بود، 91 92 بود، بیشتر حدود مثلا 8 سال پیش 8 سال پیش ما یه پژوهش مفصلی انجام دادیم. 2800 عنوان مسئله در فضای مجازی پیدا کردیم که هر کدوم اینها نیاز به تدبیر خاص خودش داره و اگر ما در اون عرصه تدبیر مقتضی رو نداشته باشیم، یعنی نهاد قانونگذار ما قانونگذاری نکنه، نهاد مجری ما کار اجراش رو درست انجام نده و مردم آموزش لازم نبینن، اون عرصه که میتونه به شدت مؤثر باشه بر کیفیت زندگی، از سمت دیگه اگر این ملزوماتش رعایت نشه میتونه به شدت مضر و خطرساز باشه برای زندگی. یعنی ما توی یک لبه هستیم، توی لبه تیغ داریم حرکت میکنیم. اگر خوب بتونیم این فضا رو مدیریت کنیم، یک گوشی میتونه زندگی رو با کیفیت بالاتری برای ما شکل بده، میتونم کلا همین زندگی معمولی ما رو به خطر بندازه.
درسته. بله. آقای دکتر مومن نسب، یکی از بحثایی که تو همین رهگذر توضیحات شما به حال خیلی نمود پیدا میکنه، زیادم راجع بهش صحبت کردیم، به حال آسیبی که الان متوجه فرزندان ما هست در محیط خانواده، که خب حالا بعضن، حالا شاید کلمه بعضن خیلی دقیق نباشه، شاید خیلی از خانواده ها واقعا اون سواد لازم فنی و رسانه‌ای رو نداشته باشن،
حتی مدیران ما بله
نداشته باشن و خود این آسیبزاست. از بله. نگاه شما چقدر ضرورت داره موضوع آموزش به خانواده ها و پدر مادرها، آقای مومن نسب، با یک کلام روان و ساده که اینها متوجه بشن الان ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم، کنترل بله. بچه ها در فضای مجازی باید چگونه باشه، اساساً این موضوع سواد رسانه‌ای چقدر میتونه کمک بکنه به این دغدغه‌ها و چالش‌هایی که حالا از سالی هم فرمودید؟
بله بله. ببینید، این گوشی‌های موبایل و ابزارهای تکنولوژی مثل ماشینن. ماشین خود رو چیز بسیار خوبیه، ما رو سریع‌تر به مقصد میرسونه، کیفیت تردد ما رو میتونه افزایش بده و و چیزای دیگه. اصلا ماشین نباشه چقدر زندگی سخت میشه.
بله.
منتها اگر که ماشین باشه ولی رانندگی بلد نباشیم، خب وقتی پشت فرمون میشیم، همین ماشین که میتونه زندگی کیفیت زندگی ما رو بالا ببره، میتونه خودمون یا دیگران رو به کشتن بده. خب
بله.
یعنی ما اگر فقط یک چیز ساده است دیگه، فقط اگر ما نریم آموزش نبینیم، همین ماشین خوب میتونه اتفاقات بدی باش رخ بده. فضای مجازی هم همینجوره. اگر ما تو فضای مجازی آموزش نبینیم، مثل همون ماشین، این گوشی هم یه جور ماشینه، کسی که آموزش ندیده، تربیت نشده، تربیت مجازی سایبری نشده، وارد این فضا بشه، به خاطر عدم شناختش ممکنه دچار آسیب‌هایی بشه که اصلا نسبت زدگی ایجاد بکنه و اصلا از این فضا متنفر بشه، هم نسبت فضا، هم این که زندگیش رو نابود بکنه. چه زیاد بودن کسانی که دانش آموزی که وارد این فضا شد و به انحراف کشیده شد، خانواده‌ای که وارد این فضا شد و اطلاعاتش رو سرقت بردن، مادر، پدر و دچار باجگیری اطلاعاتی شد، چقدر زیادن کسانی که خرید اینترنتی کردن و پولشون رو بردن. همین امروز من با یه نفر داشتم صحبت میکردم، بنده خدا میگه حقوق من ماهی 3-4 میلیون تومنه، وقت رفته و توی سایتی 20 و چند میلیون تومن پسندازش رو داده بود و ازش برده بودن.
دانه.
و من یک سال دوباره باید پول جمع بکنم تا به این نقطه برسم، به حساب اینکه یه رمز ارز یه چیزی میخوام بهت بدیم و دروغ هم از آب درمازی توی خدمت رو. یعنی اگر 2 کلاس سواد سایبری و مجازی داشت، میفهمید که وقتی میخواد پول واریز بکنه به حسابی، اول چک کنه ببینه اون سایت مال بانک اصلی هست یا نه، چک کنه ببینه آیا اون کسی که داره جنسی رو میفروشه، این جنسش مجاز هست و خودش مجاز به فروش اون جنس هست یا نه. 2 کلاس سواد مجازی لازم داشت برای این کار. ولی متاسفانه الان ما میبینیم حتی بعضن خانواده ها سوادشون از بچه هاشون کمتره، معلم سوادش از دانش آموزش تو فضای مجازی کمتره. خب قاعدتا توی کمچین شرایطی ما باید یک چیزی رو البته مراقب باشیم. من این پرانتز بگم، ما به بچه‌مون نمیگیم ماشین چیز بدیه، میگیم ماشین خوبه ولی صبر کن، بزرگ شدی، رانندگی یاد گرفتی، نوکرت هم هست، اصلا خودم برات ماشین میخرم. خب ولی هرگز حاضر نیستیم ماشینی رو که خودمون پشتش میشینیم بریم دست بچه‌مون. برای بچه کوچیک ماشینای کوچیکی هست که بره باهاش تمرین بکنه، ماشین بزرگ، ماشین معمولی رو هیچ‌وقت دست بچه نمیذارن. خب اصلا تو فضای مجازی هم دقیقاً همینجوره. تو دنیا تبلت دانش آموزی ساختار خودش رو داره. این تبلت گزینه‌هاش مثلا در چیزایی که بچه نیاز داره، چیزای درسیه، چیزای تفریحیه، چیزای غیر اخلاقی و غیر مجاز و حتی مسائل اقتصادی و خبری و اینا دیگه توش نیست. چیزی که به درد پدر اون بچه میخوره،
بله.
چیزی که به درد خود بچه میخوره. بچه وقتی وارد اون فضا میشه، مثل محیط مدرسه‌اش که همه چیز متناسب با خودش، حتی آبخوری رو کوتاه گرفتن که بچه قدش با آب برسه، اونجا دقیقاً هر چیز رو متناسب با خودش طراحی کردن. وارد اون تبلت که میشه، سیم کارت دانش آموزی میدن که این سیم کارت به هر کسی دسترسی نداره، به پدر، مادر، خواهر، برادر، عمه، دایی، عمو، معلم، مدیر.
به اینا دسترسی
که هست. همین الان شما با موبایلتون 220 رو به شماره 3000
میگم این آقای مومن نسب، میگم این فراگیر نشده. ببینید ما یه موقعی مثلا می‌خواستیم طرح رجیستری گوشی موبایل رو اجرا بکنیم، تو در و دیوار، تو رسانه، تلویزیون، رادیو، هر جایی استفاده کردیم که به حال اعلام بکنیم طرح رجیستری داره اتفاق میفته. من خودم شاید قبلا از شما فقط شنیدم، یعنی قبلا هم با شما چند وقت پیش صحبت کردیم، همین در واقع کدی رو اعلام کردید که از طریق تلفن همراه میتونن به حال شماره گیری بکنند و یه سیم کارت دانش آموزی رایگان رو دریافت بکنن. این بله. اطلاع رسانی عمومی نشد آقای مومن نصر.
خب که بعد شماست دیگه، شما رسانه.
حالا ما که به حال نه، اون دستگاهی که متولیه، حالا من نمیدونم واقعا متولی واگذاری سیم کارت دانش آموزی در کشور کجاست، وزارت آموزش پرورشه یا جای دیگه است؟ یعنی اگر واقعا اعلام عمومی بکنن، طرف حتی این سیم کارت ها چه میدونم یه سازکاری باشه، پدر مادر به مدرسه مراجعه میکنن برای ثبت نام، دریافت کارنامه، میگه این سیم کارت پسر شماست یا دختر شماست، این توی مثلا تبلتش باشه، تو گوشیش باشه، از این استفاده بکنه. میخوام بگم یه جورایی مثل همین سیم کارت هایی که الان ما استفاده میکنیم، یه دوره مثلا بالای چند میلیون تومان باید پول میدیم، الان طرف با 5000 تومان میتونه سیم کارت بخره. میخوام بگم این دسترسی آسان و در واقع اطلاع رسانی گسترده میتونه خیلی کمک بکنه. ما دو دقیقه فرصت داریم اگه نکته‌ای هست آقای مهندس.
خب دلیلش اینه که ما قانون گذاری درستی نداریم. هر کسی اینجا ادعا داره. خب
بله.
و بعدم نهایتاً این شخص مسئولیت نمیپذیره. بر اساس قانون، یعنی طرحی که الان تو مجلس داره تصویب میشه به نام حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، تکلیف این قضیه رو روشن کرده که انشاءالله سریعتر تصویب بشه که یک مرجع رسمی وجود داشته باشه برای خانواده ها، یک مرجع رسمی وجود داشته باشه برای مثلا قشرهای مختلف که بتونن بهش مراجعه بکنن.
بله.
در حوزه این که چرا تبلیغ نمیشه، چون اپراتوری ها اصل درآمدشون تو اینه که بچه ها برن مثلا فیلم های دانلود بکنن که خب خریدش هم غیر مجازه. خب
بله.
اینه که اپراتوری مایل نیست که درآمدش رو از دست بده. درآمدش هم متاسفانه از محل انحراف دانش آموزای ما هست. توجه داری؟
بله.
اینه که این سیم کارت، بله، من خودم برای بچه‌های خودم حدود 3 سال پیش یا 4 سال پیش سیم کارت گرفتم. خب
درسته.
بعد از استفاده می‌کنیم. منتها یعنی از 3-4 سال پیش سیم کارت وجود داشته. منتها تبلیغ نمیشه. دلیلش هم اینه که خب اینا درآمدشون تو اینه که این چیزا تبلیغ نشه. ولی ما خواهشمون از خانواده‌ها اینه که خودشون اقدام بکنن.
بله.
ما متأسفانه می‌دونیم سیگار چیز بدیه، ولی به صورت قانونی داره فروش میره. هیچ وقت نمی‌دونیم سیگار بخریم می‌دیم به بچه‌مون. خب حتماً تو این حوزه هم همینجور باشه. خودمون اقدام بکنیم. این من اگر اجازه بدید کد یه بار بگم، شاید یه دو نفر دیگه
بله بفهمن.
این عدد 220 رو
بله.
با موبایلشون به شماره 306860 پیامک کنن.
بله.
220 به 306860 یه پیامک براشون میاد، یه کدیه، اون کد میبرن در دفاتر همراه اول، یه سیم کارت رایگانه، اینترنتش هم رایگانه، تماس و پیامش هم رایگانه، فقط اینترنت این سیم کارت روش فیلتر شکن دیگه کار نمیکنه.
306860 رو باید ارسال کنه.
220 رو.
بله. خیلی متشکرم. آقای مومن نصر، خیلی سپاسگزارم از جناب علی.
خواهش میکنم.
با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع مدیریت فضای مجازی، آقای مومن نصر از کارشناسان این حوزه در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، 19:49 دقیقه است و آخرین بخش گفتگویی. امروز مراسم معارفه آقای اژه‌ای به عنوان رئیس جدید دستگاه قضا برگزار شد و خب در این جلسه رئیس جدید قوه قضاییه تأکید داشت بر اجرای سند تحول قضایی. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با حجت الاسلام نوروزی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. جناب نوروزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، بزرگوارید شما. آقای نوروزی، از نگاه شما راهکارهایی که میتونه کمک بکنه به سرعت و دقت عمل در تحقق اهداف سند تحول قضایی چه هست؟
عرض کنم که این سند تحول تا اونجایی که من خودم به عنوان یک کسی که رشته تحصیلاتم مدیریت استراتژیک خوندم، سند تحول بسیار عالیه.
بله،
اما به هر حال اون که مهم است اینه که باید به آن جامعه عمل پوشونده بشه. یعنی به این معنا که اگر بنا باشه در نهاد قوه قضاییه بخواد نگاه بخشی به قوه قضاییه بشه، یعنی قوه قضاییه بگه منم الا ولا بود،
بله،
و هم افزایی سازنده و مؤثر با مجلس و دولت نداشته باشه، این سند سند تحول نیست. یعنی اگر ما بخوایم به آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت که قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه رو دونسته تو این زمینه، اگر بخوایم این اجرایی بشود باید به هم‌افزایی توجه بکنیم.
بله.
دو، ما مواجهه منفعل و پسیمی در حکمرانی قضایی نباید داشته باشیم، باید مواجهمون فعال و ایجابی و مثبت باشه. یعنی به این معنا که باید رؤسای قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری ها و سازمان ها و رؤسای دادگستری ها داستان ها اینا باید مواجهه فعال و ایجابی داشته باشن، حداقل این سند رو بخوانن و مصمم باشن که با آن عمل بکنن. نگویند ما قاضی هستیم، ما دادگستری هستیم، هرچه ما میگیم همینه.
بله.
مسئله دیگر، ما نباید فقط تکیه کنیم به یک چیز حداقلی. نه، ما باید از تمام ظرفیت قوه قضاییه استفاده بکنیم.
بله.
قوه قضاییه فقط این نیست که ما حکمی بدیم، از کسی خلیت بکنیم، یکی رو زندان بکنیم، یکی رو آزاد بکنیم، یعنی فصل خصومه.
بله.
قوه قضاییه چشم عدالتی کشور و ولایت فقیه.
درسته.
باید به اون اصول کلی قضاوت توجه بکنه. زندان ننگ ماست که ما 7000 زندانی داشته باشیم، الان 200 بیش از 200000 نفر تو زندانان خوابیدن.
بله.
این باید برسه به 10000 نفر.
درست.
10000 نفر. این باید نگاه ایجابی و مثبت باشه. ما در برنامه ششم توسعه گفتیم باید زندان ها منتقل بشه از مراکز استان به خارج از شهرها. چه میشه که ما زندان ایدین، قزلحصار، رجای شهر همه رو بگیم بخش خصوصی، 10000 هکتار زمین بین تهران و قم ما بگیریم، اونجا 200 تا 300 تا سوله بزنیم، خوابگاه بزنیم، دانشگاه بزنیم، تایی 6 ماه و اونجا بگیم یه هفته ابدی اگر دکترا گرفت ولو 2 ساله آزاد میشه. یا مثلا فرض بفرمایید بگیم که اگر یک کسی که 20 سال زندان داره، اگه تونست یه میکانی که درجه 1 شد، یه پیکان پژو رو یا یه پژو رو باز بسته کرد آزاد میشه.
بله.
نه دنبال دزدی و قاچاق دیگه. نکته بعد اینه که از عرض کنم غلبه های روی کرده های دادخواست محور باید برویم به روی کرده های گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی های مشروع.
درسته.
خب آیا میتونه مدیر کل و رئیس کل و یا رئیس دادگستری که توی چند تا اتاق عقب نشسته و منشی جلو در بسته شده اینجا برسه؟ امیرالمومنین نبودن میآمدن تو جامعه راه میرفتن نماز جماعت میخوندن با مردم صحبت میکردن
بله.
و مشاور بررسی میکردن. نکته حساسی که اینجا ما باید نسبت آن دقت بکنیم، قوه قضاییه از یک نگرش قدیمی غیر پاسخگو و غیر شفاف باید به نگرش هوشمند، پاسخگو، شفاف. هر روز باید از قوه قضاییه گزارش بدن. آقا امروز
یه مقدارم آقای حالا من اینجا بالاخره صدای رسانه و صدای مردم هم باید بگم. ما مثلا من خودم به عنوان یه مطلع توی پرونده‌ای رفته بودم، من نگاهم واقعا این بود اون کسی که اونجا نشسته به عنوان بازپرس، حالا هر عنوانی که داشت، حالا قاضی بود و اینها، خیلی با تحکم با مردم صحبت میکنن. آقای نوروزی، یعنی تا میگی که مثلا یه حرفی میزنی که ناخوشایند هست برای اون فرد، در کمال ادب و احترام میگه من همین الان بازداشت میکنم، زیاد صحبت کنی بازداشت میکنم. یعنی میخوام بگم که یه مقدار باید این کرامت انسان ها، حالا بابا شما قاضیید، بازپرسید، محترمی، طرف هم کسی که مراجعه میکنه اون هم صاحب کرامته، قرار نیست ما با زبان تهدید با مردم صحبت بکنیم.
من میگم ما الان در شهرمون، در منطقه ما بهارستان،
بله،
11 نفر چند روز 13 نفر رو خوابوندن توی بازداشت موقت و فلان، هیچ ازش خبر نداره و هر شما حضور انور شما آقا باید بازداشت بشه. من یعنی چی؟ اگر واقعا اینا جرمی مرتکب شدن بهشون اعلام کنین.
بله،
چرا بشه اگه بازداشت موقت کردین چرا اعلام نمی‌کنین که باز موقت اعتراض بکنن؟
درسته. یه نکته هم آقای نهروزی هست، حالا شما که الحمدلله خودتونم درک کشیده اید با این نکته که حالا راجع به بهارستان گفتی، مثلا یه فردی رو میگیرن میبرن مثلا یه مأمور مثلا کلانترین طرف رو میبره پیش بازپرس کشیک. من خودم دیدم، یعنی مراجعه کردم دیدم، بازپرس بدون این که صحبتهای اون فرد رو بشنوه هر آن چیزی که اون مأمور حالا چه به صورت سهوی یا عمدی در مذمت اون فرد میگه، اون بازپرس کشیک سمعاً و طاعتاً قبول میکنه و حکم صادر میکنه. یعنی میخوام بگم که متاسفانه فضایی هستش که اصلا صحبت مردم خیلی مسموع نیست در برخی جاها.
ما حرفمون اینه که عرض کنم که باید دستگاه قضایی برود به دنبال دستگاه قضایی امیرالمومنین علی علیه السلام.
بله،
ببینن امیرالمومنین، یعنی مردم از ما توقع دارن وقتی نظام ولایت فقیه است و در رأس قوه قضاییه یک مجتهد اونجا نشسته، واقعا باید به درد مردم برسه. ما
دقیقاً یعنی الان یه بخشش درد مردم آقای نوروزی، یه بخشش هم کرامت مردم، یعنی واقعا طرف احساس امنیت بکنه که وارد دستگاه قضا میشه.
ببینید ما حرفمون سر اینه که قوه قضاییه، قضات محترم، باید به دانش‌های نو و بین‌رشته‌ای و تجارب جدید بشری روی بیارن. باید از حالت منفعل و تدافعی، همین که شما میگید که بله فرض بفرمایید یک فردی رو مثلا عرض کنم دستگیر میکنن، تحکم میکنن، آقا برو بیرون، الله بازداشت میکنم، اصلا باید علم داشته باشن. الان ما مثلا میبینی که
ما یک دقیقه آقای نوروزی فرصت داریم،
ببین اصلا میبینی الان بازپرس محترم بازداشت میکنه یک مدیر عامل رو، میگه چرا مثلا 2 میلیارد تو پیش پرداخت کردی، بیا برو بازداشت.
بله.
بعد امروز که میخوان همون پروژه مثلا 100 میلیاردی رو که 2 میلیارد پیش پرداخت کرده، طرف 2 ماه بازداشت موقت شده و بیچاره شده و از کار برکنار شده، همون پروژه رو بعد از 1 سال وقتی میخوان کار کنن اون 100 میلیارد شده 1000 میلیارد.
دقیقاً همینطور.
ما چرا فکر نمی‌کنیم؟ ما باید قوه قضاییه باید دنبال فساد زدایی باشه، با فساد درست مبارزه کنه، عینی مبارزه کنه.
بله.
اصلا باید این بازپرس‌ها خودشون یک شب برن زندان، داخل زندانیا بخواب ببینن چه خبره اونجا.
دقیقاً همینطوره.
نشستن اونجا همینجور بازداشت میدن، مگر میشه زندان فشاخوی 16000 زندانی داشته باشه؟
بله.
آخر اونجا چی میخورن؟ چی کار میکنن؟
آقای نوروزی من خیلی دوست داشتم وقت داشتیم بیشتر از فرمایشات جناب علی بهره‌مند میشدیم.
من اینجا از شما تقاضا میکنم یه مناظره تلویزیونی.
حتما من به دوستان در رادیو گفتگو با مدیر محترم شبکه عرض میکنم که یه برنامه گفتگو محور بیان، دوستانم از قوه قضاییه بیان.
اجازه بدید من سانیال سال در قوه قضاییه قلم زدم و سالان سال در مجلس هستم در کمیسیون حقوق قضایی.
بله.
من حاضر هستم بحث بکنیم، مناظره بکنیم، این حرفا رو باید وا بکنیم
انشالله. خیلی متشکرم.
باید حرف بزنیم تا قوه قضاییه ما به روز آپدیت توانافرین متحول
و